سلام و وقت بخیر. ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان شد. به این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. امروز دوشنبه 25 مای سرطان سال 1403 خورشیدی و 15 مای جولای سال 2024 میلادی است. ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان دستور داده که از نهادهای دولتی و وزارتها استفاده شخصی نشود. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به روز یکشنبه 14 جولای از این دستور اخوندزاده خبر داد. رهبر طالبان گفته که اگر کسی در اداره های دولتی یا وزارتها زندگی می کند باید به جاهای دیگر منتقل شود. در حال این دستور صادر شده که بر اساس برخی گزارش ها شماری از مقام های طالبان از امکانات دولتی سوء استفاده می کنند. فردا سه شنبه دهم محرم یا روز عاشورا است. در این روز شیعیان مراسم عزاداری برگزار می کنند. هنوز معلوم نیست که با محدودیت های حکومت طالبان می توانند مانند سالهای گذشته مراسمشان را آزادانه برپا کنند یا نه. وزارت داخلی حکومت طالبان در اعلامیه یک گفته که نیروهای نظم عامه را برای تأمین امنیت مناسب مراسم عاشورا توظیف کرده، اما همکاری مردم را در این زمینه مهم دانسته است. در ادامه آمده که برای انجام بهتر این مراسم مذهبی مردم باید موارد مشکوک و مسائل خطرناک را به نهادهای امنیتی طالبان اطلاع دهند. برنامه جهانی غذا می گوید افغانستان ششمین کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی در جهان است. این برنامه دیروز یک شنبه در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که یکی از عوامل تغییرات اقلیمی انتشار گازهای گلخانه است. برنامه جهانی غذا همچنان یکی از دلایل سیلاب‌های مرگبار دو ماه گذشته در شمال افغانستان را تغییرات اقلیمی دانسته است. بر اساس گزارش‌ها در این سیلاب‌ها که بیشترین قربانی را در ولایت بغلان گرفت، بیش از 300 نفر جان باختند و هزاران خانه به صورت کامل یا قسمی تخریب شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده برای اشتراک در مجمع ملی حزب جمهوری خواه به روز یکشنبه به شهر میلواکی ایالت ویسکانسن رفت. با گزارش خبرگزاری رویترز این مجمع امروز دوشنبه آغاز می شود و قرار است که ترامپ به طور رسمی نامزدی حزب را برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده که در 5 نوامبر امسال برگزار می شود به دست آورد. ترامپ یک روز پس از آن رسپار میلواکی شد که هدف یک سوی قصد نافرجام قرار گرفت. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده سوی قصد به جان دونالد ترامپ رقیب انتخاباتیش را محکوم کرده و دستور داده است که درباره تیراندازی در جریان تجمع انتخاباتی ترامپ تحقیق شود. این تیراندازی به روز شنبه در ایالت پنسیلوانیا صورت گرفت. وزارت خارجه بریتانیا میگوید که دیوید لامی وزیر خارجه جدید این کشور در جریان سفر به اسرائیل و فلسطین برای آتش بس فوری در غزه و آزادی گروگان‌ها فشار خواهد آورد. در بیانیه این وزارت که دیروز منتشر شد آمده که او با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین دیدار خواهد کرد. وزیر خارجه بریتانیا گفته که مرگ و میر و ویرانی در غزه غیر قابل تحمل است و اکنون باید با آتش بس فوری و رعایت آن از سوی هر دو جانب پایان یابد. در جنگ غزه که اکنون وارد دهمین ماه شده، هزاران تن در این شهر کشته شدند و بحران بشری در غزه ادامه دارد. اسپانیا قهرمان جام فوتبال یورو 2024 شد. در بازی نهایی جام که شب گذشته در ورزشگاه برلین برگزار شد، اسپانیا با نتیجه 2-1 انگلستان را شکست داد و لقب قهرمانی را به دست آورد. اسپانیا موفق شد در این رقابت‌ها رکورد قائم کند و با پیروزی دیشب برای چهارمین بار قهرمان جام ملت‌های اروپا شد. و کارلوس آلکاراس ورزشکار رشته تنیس اسپانیا با غلبه بر نوواک جوکوویچ ورزشکار شماره یک جهان عنوان قهرمانی ویمبلدن را به دست آورد. بر اساس گزارش ها آلکاراس همچنین جایزه 2.7 میلیون پوند معادل حدود 3.4 میلیون دلار دریافت خواهد کرد. ویمبلدن یکی از معتبرترین تورنمنت‌های تنس است که در لندن برگزار می شود. آلکاراس روز گذشته توانست در بازی نهایی ویمبلدن نواک جوکوویچ از سربیا را شکست دهد. این دومین قهرمانی آلکاراس در این تورنمنت است. او سال گذشته نیز قهرمان شده بود. باز هم شما را خوش آمدید. میگیم اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. در ادامه اخراج مهاجران افغان از پاکستان، برخی از افغان ها از پاکستان میخواهند که به آنها تابعیت بدهد.
ما اینجا به دنیا آمدیم و بزرگ شدیم. بچه های ما اینجا به دنیا آمدند. اجداد ما نیز در اینجا متولد شدند. چگونه به افغانستان برویم؟
مریضداران در شفاخانه حوضوی هرات چی میگن؟
کمبود دکتر هست، کمبود دارو هست، کمبود جام هست. مریض ما روی یک تخت 4 مریض دیگه هم بغل دستیم.
و ادامه تحقیقات در باره سوی قصد به جان دونالد ترامپ. چند رسانه امریکایی گزارش دادند که مرد مهاجم در موترش مواد منفجره نیز حمل می کرده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. شماری از افغانها از پاکستان میخواهند که با آنها تابعیت بدهد. اینها افغانهایی هستند که در پاکستان به دنیا آمده و بزرگ شدند. روند اخراج افغانهای فاقد اسناد مهاجرت از پاکستان از ماه نوامبر سال گذشته ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها تا حال حدود 650,000 افغان از پاکستان به طور داوطلبانه و اجباری به افغانستان بازگشتند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
عبدالبصیر غزنوی میگوید که حداقل 2 از او در پاکستان به دنیا آمده و تمام عمرش را در آنجا گذرانده است. غزنوی که در کراچی به دنیا آمده و در آنجا بزرگ شده است، با اسوسییتد پرس گفته که حق دارند که پاکستان به افغانهای مانند او تابعیت بدهد. ما اینجا به دنیا آمدیم و بزرگ شدیم. بچه های ما اینجا به دنیا آمدند. اجداد ما نیز در اینجا متولد شدند. چگونه به افغانستان برویم؟ رای حل این است که این کارت های POR را به کارت شناسایی پاکستان تبدیل کنند. افغان هایی که در اینجا در پاکستان زندگی می کنند باید تابعیت بگیرند، زیرا در کشورهای دیگر تابعیت پس از 5 داده می شود. شما می توانید تابعیت بریتانیا، امریکا و اکثر کشورها را پس از یک مدت اقامت دریافت کنید. ما 35 تا 40 را اینجا گذرانیده ایم. چرا نمی توانیم تابعیت بگیریم؟ تنها راه حل برای ما دادن شهروندی پاکستان است. غزنوی می گوید که در پاکستان تجارت به ارزش میلیون ها روپیه دارد و نمی تواند آنها را رها کند. فرید خان، یکی دیگر از پناهجویان افغان که به دنبال تابعیت پاکستانی بود، نیز در گفتگو با اسوسییتد پرس از روند سریع و اجباری اخراج پناهجویان انتقاد کرده. او گفته که باید حداقل 3 به افغان ها فرصت داده شود تا کارهایشان را تکمیل کنند. در این حال رسانه های پاکستانی گزارش دادند که استر محکمه پشاور با یک تصمیم بی سابقه به حدود 65 درخواست پاکستانی ها که زنان یا شوهران آنها افغان ها هستند پاسخ مثبت داده است. بیشتر آنها به دنبال دریافت تابعیت پاکستان برای خود و فرزندانشان بودند یا زنان پاکستانی بودند که با افغانها ازدواج کردند، اما اکنون به دلیل اخراج اجباری پناهجویان خانواده هایشان با خطر جدایی روبرواند. روزنامه پاکستانی دان گزارش داده که محکمه عالی پشاور گفته است که افغانهایی که درخواست دادند و شوهر یا همسرشان پاکستانی هستند می توانند شناسنامه پاکستانی دریافت کنند. بر اساس این حکم کودکان بالای 21 سال که مادر یا پدرشان پاکستانی هستند می توانند تابعیت افغانستان و پاکستان را داشته باشند. محکمه همچنان به زنان پاکستانی اجازه داده تا تابعیت پاکستان و افغانستان را همزمان داشته باشند. هنوز معلوم نیست واقعا چند افغان می توانند از این تصمیم محکمه عالی پشاور سود ببرند. اگرچه دولت پاکستان روند اخراج پناهجویان افغان ثبت نام شده را یک سال دیگر به تعویق انداخته است، اما گفته که پناهجویان غیر قانونی را اخراج خواهد کرد. بر اساس گزارش ها، پاکستان که از نوامبر سال گذشته روند اخراج اجباری پناهجویان افغان را آغاز کرده، تا اکنون حدود 650 هزار پناهجوی افغان از آن کشور اخراج شدند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
مسئولان شفاخانه حوزوی هرات میگویند که با افزایش بیماری های فصلی در میان کودکان، با کمبود بستر و دیگر امکانات صحی روبرو شدند. بر بنیاد آمارهای این شفاخانه روزانه تا 1000 کودک بیمار برای درمان به این شفاخانه آورده می شوند. شاپور صابر در این باره گزارش تهیه کرده.
اینجا بخش کودکان شفاخانه حوزوی هرات است. نزدیک به 150 کودک در چند اتاق این بخش زیر تداوی قرار دارند. این کودکان به بیماری‌های مختلف فصلی مانند اسهال و استفراغ، کولرا، سینه بغل و برخی مریضی‌های دیگر مبتلا هستند. کمبود بستر و دیگر امکانات درمانی روند تداوی این کودکان را با دشواری روبرو کرده است. در هر بستر این شفاخانه از 2 تا 4 کودک کنار هم بستری هستند. عبدالقادر 43 ساله باشنده شهر هرات دختر 2 سالش را که به کولرا مبتلا شده برای تداوی به شفاخانه حوزوی هرات آورده است. او درباره مشکلات در این شفاخانه به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
این شفاخانه هم هیچ رسیدگی نمیشه. کمبود دکتر هست، کمبود دارو هست، کمبود جام هست. مریض ما روی یک تخت 4 تا مریض دیگه بغل دستین. از نگاه جا کمبود دارم. الحمدلله مسئولین هم که گوش شنوا نداره. حتی مسئولین خود شفاخانه. مریض به مرگ دست پنجه نرم، من هیچ دکتر نیه، رسیدگی نمیشه.
کودکان مریض حتی از ولایت‌های همجوار مانند فرا، بادغیس، غور، نیمروز و هلمند برای تداوی به شفاخانه حوزوی هرات منتقل می‌شوند. به گفته پایوازان، این کودکان بیمار در ولایت‌هایشان امکانات صحی مورد نیاز و دکتران متخصص وجود ندارد و مجبور می‌شوند که فرزندانشان را به هرات انتقال دهند. فرید احمد باشنده فرا می‌گوید دختر 2 سالش را که مریضی سینه بغل دارد به شفاخانه حوزوی هرات آورده است. او به رادیو آزادی گفت:
خود فرا بول عکس گرفت اونجا که رفت گفت این کارمانی برای شما هرات بره. گفت میره شخصی میره، اگر نه که دولتی ما گفت توانا شخصی نداره. اگر میتونه دولتی آخر ما دولتی رجوع دولتی کرد. دیگه تقریبا 9 روز که ما اینجا. مریضی که مثل من مریض ما سم بدل نیه. نمیفهمه که دوا نمیفته. دیگه مشکل داره. ما هم خود نمیفهمم.
مسئولان شفاخانه حوزوی هرات میگویند که روزانه حدود 1000 طفل مریض برای تداوی به بخش اطفال این شفاخانه منتقل می شود. بیماری های این کودکان به وخیم، متوسط و سرپایی تقسیم می شوند و تنها مریضان وخیم در شفاخانه حوزوی هرات بستری می شوند. میرویس آبیدی، مسئول بخش اطفال شفاخانه حوزوی هرات، کمبود امکانات درمانی و بستر را در این بخش یک مشکل جدی می‌داند. او به رادیو آزادی می‌گوید:
زمانی که هوا گرم میشه در تابستان که وقت امراض فصلی زیاد میشه، میشه که در یک بستر 2 یا 3 طفل داخل بستر بشه، نظر به اینکه تعداد مراجعین داخل بستر ما چقدر هست، و در فصل زمستان هم که امراض سیستم تنفسی و سینه بغل هست، با وجود انکشاف بسترها در توسط مؤسسه محترم ایمسف، باز هم ما احتمال عظیمی داره که ما در یک بستر 2 طفل یا 3 طفل داخل بستر بکنیم.
نگرانی ها از کمبود بستر و امکانات در شفاخانه حوزوی هرات در حال مطرح می شود که سازمان جهانی صحت با نشر یک گزارش در ماه جوزای سال روان از عمیق‌تر شدن بحران سیستم صحی افغانستان هشدار داد. بر بنیاد گزارش این سازمان، به دلیل کاهش کمک‌های بین‌المللی به بخش صحی در افغانستان، 428 مرکز صحی ثابت و سیار در جریان سال 2023 میلادی در این کشور تعطیل شدند. سازمان صحی جهان هشدار داده است که به دلیل کمبود بودجه 310 مرکز صحی به شمول شفاخانه‌ها در افغانستان با کاهش خدمات و عدم حمایت مواجه خواهند شد. بحرانی شدن سیستم صحی در افغانستان برای پدران چون عبدالقادر که توان تداوی کودکان خود را در شفاخانه‌های خصوصی ندارند به یک نگرانی جدی مبدل شده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:45 دقیقه از صبح به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. شماری از جوانان تحصیل کرده و کارمندان پیشین اداره های دولتی در افغانستان از نبود فرصت های کاری و استخدام افراد غیر مسلکی در اداره های دولتی از سوی حکومت طالبان شاکیند. برخی از آنان به رادیو آزادی گفتند در حالی که تحصیلات و تجربه کافی دارند اما بیکارند و با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند. این در حالی است که سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان مدعی شده که استخدام افراد در حکومت این گروه بر اساس شایستگی صورت میگیرد. بیشتر در این گزارش.
با آنکه حکومت طالبان همواره بر فراهم ساختن زمینه کار برای مردم در افغانستان با ویژه افراد تحصیل کرده تاکید کرده است، شماری از جوانان تحصیل کرده و کارمندان برکنار شده اداره های دولتی از نبود فرصت های کاری و گمارش های سلیقه‌ای از سوی حکومت طالبان شکایت دارند. فهیم یکی از این جوانان که تازه از پانتون فارغ شده است میگوید در حالی که نیاز جدی به کار دارد تا نفقه خانواده اش را تامین کند اما بیکار است.
به یومی درس خواندیم که باش انشالله که ما امروز فارغ شویم که تلای بیگ بودی پشت شویم و بتانیم که همین مخارج خود و فامیل تامین بکنیم، ولی بدبختانه که نه کاری اصلا وظیفه دولت نیه که ما وظیفه میتیم ولی هیچ کاری به ما وجود ندارد و زمین کاربار بر ما مساعد نیست و خیلی از مردم بیکار هستند.
شمار از کارمندان پیشین اداره های دولتی که پس از حاکمیت دوباره طالبان از وظیفه برکنار شدند مدعی‌اند که طالبان به جای آنان افراد غیر مسلکی و وابسته به خودشان را استخدام کردند. یکی از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش و نام اداره ای را که در آن کار میکرد در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت حالا به خاطر کار کردن به بیرون از کشور رفته است.
از کسایی که فعلا در دولت طالبان دارن فعالیت میکنن به سر وظیفه هستن به اساس لیاقت و سواد و تحصیلات نبوده، به جز تعداد اندک شماری از کسایی که تخنیکی بودن و طالبان توانایی این را نداشتن که اون کار را انجام بدن اونا را نگه داشتن. بعدها خود ما شاهد هستیم که بعد از مدت اونا هم برکنار شدن.
یکی دیگر از کارمندان پیشین یکی از اداره های دولتی که زن است و به دلیل مشابه نخواست نام خودش و ادارهش در گزارش گرفته شود مدعی شده که به جای او یک فرد مربوط به طالبان استخدام شده است.
دیگه بله به جای مام کارمند آمده که کس معرفی کرده چیز را یادم نداردم ادارهدم بخشم کارم نکرده دیگه یا از قندار بوده یا هر قسم که بوده ما را استخدام کردن سن همکارای ما هستن. خب قسم میکنن متاسفانه میگه وضع اداراتم خراب است.
اما خیرالله خیرخوا سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روز شنبه در مراسم معرفی معین مالی ویداری این وزارت گفت که در حکومت آنان افراد بر اساس لیاقت و بدور از هر گونه تعصب تعیین می شوند. از سوی دیگر سمیع الله ابراهیمی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان براز یک شنبه به تلویزیون ملی در کنترل حکومتشان گفته است که در سه ماه نخست سال 1403 بیش از 22,000 جواز کار را برای افغانها و بیش از 600 تبع خارجی توزیع کرده و این افراد در اداره های دولتی سکتور خصوصی و مؤسسات استخدام شدند. با این وجود بشیر دودیال آگاه اقتصادی بیکاری را یک معضل جدی در افغانستان میداند و میگوید کاهش بیکاری به یک برنامه جامع نیاز دارد و موجودیت افراد مسلکی در رهبری اداره ها یک امر ضروری است. او بر رادیو آزادی گفت
مدیریت به بخش کمی افراد بشری نیروی ضرورت
است. در بخش مدیریت به یک تعداد نیروی بشری ضرورت است اما به شرطی که افراد مسلکی باشند. در تمام بخش ها مشکل وجود دارد زیرا توجه لازم نشده است. کارآفرینی یک مهارت و یک برنامه است. و ما می توانیم با این برنامه بیکاری را از بین ببریم.
این نگرانی ها و شکایت ها در حال مطرح می شوند که با اساس گزارش سازمان های بین المللی پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان میزان بیکاری در این کشور افزایش یافته است. اخیراً شبکه سیستم هشدارهای اولیه قحطی در گزارش تازه خود که 6 جولای نشر کرده گفته است که پس از بازگشت اجباری صدها هزار افغان از پاکستان و ایران، رقابت برای فرصتهای کار محدود در دسترس افزایش یافته است.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
چند رسانه آمریکایی گزارش دادند که مرد مهاجم بر دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در موترش مواد منفجره نیز حمل می‌کرد. ترامپ روز یکشنبه در جریان سخنرانی در ایالت پنسیلوانیا هدف قرار گرفت و به صورت سطحی زخم برداشت. مرد مهاجم یک جوان 20 ساله و باشنده پنسیلوانیا معرفی شده است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
دو رسانه معتبر آمریکایی گزارش دادند که بر اساس تحقیق تازه، مرد مهاجم بر جان دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین و نامزد ریاست جمهوری ایالات متحده، در موترش مواد منفجره نیز حمل می کرده. خبرگزاری اسوشیتد پرس، شبکه تلویزیونی CNN و روزنامه وال استریت ژورنال گزارش میدن که با ادامه تحقیق، مواد منفجره در موتری که در نزدیکی محل برگزاری کمپاین انتخاباتی ترامپ توقف کرده و متعلق به توماس ماتیو کروکس بود، به دست آمده. از خانه او نیز موادی که برای ساختن بم استفاده می شود کشف شده. کروکس جوان 20 ساله و اهل پنسیلوانیا معرفی شده که پس از تیراندازی کشته شد. به گفته اداره استخبارات مخفی آمریکا، یک تن از اشتراک کننده ها در مراسم نیز کشته شده و دو تن دیگر زخم برداشتند. پس از تیراندازی، ترامپ در حالی که از گوش راستش خون جاری بود، توسط ماموران امنیتی از محل رویداد منتقل شد. تمامی رهبران سیاسی آمریکا به شمول رئیس جمهور جو بایدن این حمله را نکوهش کرده و گفتند که در ایالات متحده برای چنین خشونت ها هیچ جای وجود ندارد. رهبران کشورهای مختلف جهان از جمله بریتانیا، اوکراین، کشورهای اروپایی، هند، استرالیا و اسرائیل سوی قصد به جان ترامپ را نکوهش کردند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان هم این حمله را محکوم کرده است. برخی پیشبینی های نخست امین بود که مرد مهاجم تجربه کار با اردوی آمریکا را داشته، اما مسئولین اردو به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند که چنین ریکارد از او در اختیار ندارند. تحقیق کننده ها به این باورند که سلاح استفاده شده در سوی قصد بر جان دونالد ترامپ از سوی پدر مهاجم خریداری شده بود. سوی قصد بر جان رئیسان جمهور برحال و گذشته آمریکا تازگی ندارد و بارها چنین حملات رخ داده. در این گونه حملات 4 رئیس جمهور آمریکا کشته شدند: ابراهام لینکن، جیمز گارفیلد، ویلیام مکنلی و جان اف کندی. بالای سایر رئیسان جمهور هم سوی قصدهای صورت گرفته که باعث زخمی شدن آنها شده است. یکی از علتهایی که امواره انتقاد برخی ها را برمی انگیزد خریدن و داشتن سلاح در آمریکا است. اما خود دونالد ترامپ که مخالف وضع محدودیت بر داشتن سلاح است، حالا خودش با یک سوی قصد روبرو شد.
بیشتر از خبر،
برخی خانواده ها در بامیان می گویند که افزایش بیکاری و فقر زندگی را برایشان دشوارتر کرده. به گفته آنان به سختی می توانند نفقه خانواده هایشان را تامین کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
علیداد 29 ساله با همسر و 4 فرزند قد و نیم قدش به تازگی از ولسوالی پنجاب به مرکز ولایت بامیان آمده، با امید آن که برای خود کار دست و پا کند و خانواده اش گرسنه نماند. اما علیداد هنوز نتوانسته به آرزویش برسد.
نیست دیگه یگان کارای ساختمانی، مثلا یگان کارای جویکاری، یگان دهقانی، مثلا یگان کشاورزی که میریم بسیار کار کمه. یک روز میریم سر چاو، یک روز کار است، یک روز دیگه نیست. همینطور بسیار وضعیت خراب.
3 سال پیش علیداد از دپارتمنت اقتصاد پوانتونی بامیان فارغ التحصیل شد، اما او میگوید که طالبان به جوانان فرصت کار در ادارات دولتی را نمیدهند و موسسات او را واجد شرایط نمیدانند. در کنار بیکاری، محدودیت‌های طالبان بر کار زنان در اداره‌های غیر دولتی نیز تأثیر منفی بر اقتصاد مردم بامیان گذاشته است. زهرا 32 ساله باشنده ولسوالی سیغان بامیان است. او هم اکنون در مرکز این ولایت زندگی می‌کند. رادیو آزادی میگوید تنها امیدش کمک موساد بوده، ولی به دلیل محدودیت های طالبان موساد نیست کمک هایشان را کاهش دادند.
باز بعد از یک خانم بیکار شده دیگه که موساد نمیده دیگه سرویم نشده، باز کمک هم خیلی کم شده دیگه، هیچ کاری برای خانم هم نیست دیگه انجام بده.
شوهر زرا هم جامعه شناسی خوانده و بیکار است. آنها میگویند که زمستان سال گذشته 30,000 افغانی بابت مصارف سوخت و مواد غذاییشان از دکانداران شهری بامیان بهدهکار هستند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 20 ماه گذشته، اقتصاد متکی بر کمک‌های خارجی این کشور هم دچار آشفتگی شد. به تازگی فدراسیون جهانی صلیب سرخ و هلال احمر در گزارش خود با نگرانی گفتند که متوسط بدهی خانواده‌ها در افغانستان در سال‌های اخیر 6 برابر شده است. این سازمان اشاره داده است که اگر به اقتصاد افغانستان توجه نشود، وضعیت بدتر خواهد شد. افزایش فقر و بیکاری بر دکانداران محلی هم بی تاثیر نبوده است. شیرزمان، یک دکاندار محلی در بامیان، برای رادیو آزادی بیشتر میگوید:
اقتصاد دکانداری خیلی در صفر است. نگهداری اقتصاد مردم هم ضعیف است. یک مالک وقت ما اگر میفروختیم در 200 200 روپیه، حالی او رو مگه 100 روپیه نمیتی؟ چرا که مردم هم مشتری هم که است، پیسه نداره در پیششان. کم پیسه است، کم پول است، بخاطر که بیکاری است.
کارشناسان تاکید میکنند که برای بیرون رفت از این وضعیت باید جامعه جهانی کمک‌های بشردوستانه‌اش را در افغانستان افزایش دهد و سوی دیگر زمینه فعالیت‌های اقتصادی در کشور فراهم گردد. عزیز الله مهدی از کارشناسان اقتصادی به رادیو آزادی گفت:
راه دراز مدت امیه که یک اعتماد برای سرمایه گذارا به وجود بیایه و سرمایه گذارا پس کارهای تجارتیشان، کارهای تولیدیشان شروع بکنن و مردم برشان زمینه کار فراهم شود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: facebook.com/azadiar.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر بله سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. آیا شما در این روزها شیریخ خوردین؟ با گرم شدن هوا در افغانستان کار بار شیریخ پزی ها رونق پیدا کرده.
همزمان با گرم شدن هوا، مالکان برخی شیریخ پزی ها در ولایات مختلف افغانستان میگویند در این فصل مشتریان زیاد دارند و مردم از مناطق مختلف برای خوردن شیریخ نزدشان مراجعه میکنند.
یک جلسه سنگل بگیس برق کده.
اینجا یکی از دکانهای شیریخ پزی در شهر چاریکار ولایت پروان است. حاجی حسیب‌الله بایانی مالک این شیریخ پزی میگوید با گرم شدن هوا کاروبارش رونق گرفته و انواع مختلف شیریخ را در دکانش برای مشتریان تهیه میکند. او به رادیو آزادی گفت:
"رید شیریخ ما است، سنگل و دبل داریم، متوسط داریم. سنگل ما 50 افغانی است، متوسط ما 80 افغانی و دبل ما 100 افغانی میآید. فروشات ما معمولا بعد از چاشت می باشه که از یک شروع میشه تا 9-10 شب می باشه."
صفت الله مالک یکی دیگر از شیریخ پزی ها در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار نیز از رونق کاروبارش خوشحال به نظر می رسد.
در شل قانون را دل زده کار کنم پا کامه که
من از 20 سال به این طرف کار شیریخ را در کامه پیش می برم. گرمی شروع شده است و مردم از نقاط مختلف افغانستان برای خوردن شیریخ می آیند. حتی مردم از خارج هم نزد ما می آیند. بیروبار زیاد است. شیریخ کامه بسیار مزه‌دار و خاص است.
امروز شیریخ در کنار شکل سنتی و سابقه که توسط دست آماده می شود، توسط ماشین نیز آماده می شود که به ادعای برخی شیریخ پزان طعم خوب و مشتریان زیاد هم دارد. حاجی توفیق، مسئول یکی از شیریخ پزی ها در شهر نو کابل، درباره طرز تهیه شیریخ توسط ماشین به رادیو آزادی گفت:
شیریخ ما که از توسط ماشین جور می شود که شیر طبیعی خالص، قیماق وطنی همراه پیل و بوره و چارمغز و بادام در بینش میکس می شود، داخل ماشین آماده می شود و بعد از اون به فریزرا انداخته می شود، سرویس می شود از فریزرا.
هرچند در سالهای اخیر وضعیت اقتصادی مردم در افغانستان خوب نیست، اما برخی علاقمندان شیریخ میگویند هنوز هم مزه شیریخ پای آنان را حتی به نقاط دوردست میکشاند. دکتر میرزاد، یکی از باشنده های ولایت بلخ، میگوید به خاطر خوردن شیریخ به ولسوالی کامه ننگرهار آمده است.
من از شهر مزار شریف برای خوردن شیریخ به کامه آمدم. برای من کسی دیگر تعریف کرد و من هم آمدم. اینجا بسیار شیریخ خوب و مزه دار است و بهترین موسم است.
عبدالبصیر جویا، یکی دیگر از علاقمندان شیریخ در ولایت پروان میگوید بر علاوه پروان برای خوردن شیریخ حتی به سمنگان و ننگرهار هم رفته است.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.